به بعد از ظهر است در ایران صدای رادیو فرداست که می شنوید. در 28 نیمروز آبان ماه، آبان 1400 خورشیدی، 19 نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. کشاورزان اصفهانی و گروهی از مردم در دومین هفته برگزاری تجمعات اعتراضی به قطع شدن حقابه و خشک شدن زاینده رود صبح روز جمعه نیز بر بستر خشک این رودخانه راه پیمایی کردند. این تظاهرات که تاکنون با حمایت گسترده شهروندان اصفهان نیز روبرو بوده، با شعارهای زاینده رود منکو و زاینده رود جاری حق مسلم ماست برگزار شد. این حرکت اعتراضی به عدم تخصیص سهم آب برای کشت پاییز گندم از روز دوشنبه 17 آبان و با تجمع کشاورزان در مقابل شرکت آب منطقه‌ای و صدا و سیمای مرکز استان اصفهان آغاز شد. شیوه تقسیم آب در اصفهان در سالهای اخیر با اعتراض‌های گسترده کشاورزان مناطق مختلف روبرو بوده است. وزارت بهداشت ایران با ارائه گزارشی وضعیت کنترل شده فعلی کرونا را در کشور بسیار شکننده توصیف کرد. بر اساس این گزارش که در هفته سوم آبان ماه منتشر شده، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان‌های کشور تا حد هشدارآمیزی کاهش یافته است. به گفته وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی استان‌های کشور و نیز رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی و دیگر پروتکل‌های بهداشتی تنها 48% بود است. علیرضا زالی، فرمانده ستاد کرونا در تهران، نیز روز جمعه وضعیت کنترل کرونا را به دلیل کاسته شدن از میزان رعایت پروتکل‌ها ناپایدار خواند. این در حالی است که گفته می‌شود در ابتدای آذر ماه برنامه مدیریت هوشمند محدودیت‌ها در سراسر کشور اجرا خواهد شد. بر اساس این طرح، حضور در محیط کار و یا اجازه سفر به شهروندان منوط به ارائه مدارک تزریق واکسن و یا تست‌های معتبر و منفی کرونا خواهد بود. گزارش‌ها از ایران حاکی است که تهدیدها و فشارهای امنیتی بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان 1398 برای لغو مراسم یادبود جانباختگان و وادار کردن بازماندگان به سکوت همچنان ادامه دارد. مادر امیرحسین زارع‌زاده از کشته شدگان آبان 98 در ویدیویی که پس از یورش ماموران به خانه وی منتشر شده می‌گوید نه تنها مرعوب فشارهای امنیتی نخواهد شد، بلکه بنر بزرگی از عکس فرزندش و دیگر کشته شدگان آبان را بالا می برد و روی آن می نویسد خامنه‌ای قاتل است. مادر وحید نامور از دیگر کشته شدگان آبان 98 با ارسال ویدیویی از یورش ماموران امنیتی به محل دفن فرزندش گفته است ماموران دستبند سرمه‌ای را که نماد دادخواهی مادران است با قیچی از دستش باز کردند و اسلحه کشیدند. در روزهای اخیر موارد دیگری نیز از افزایش فشار حکومت بر خانواده‌های آبان 98 برای جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود گزارش شده، از جمله بازداشت نرگس محمدی فعال مدنی که در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار شرکت کرده بود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اقدام آمریکا در تحریم 6 فرد ایرانی به اتهام تلاش برای مداخله در انتخابات 2020 ایالات متحده را ادامه سیاست شکست خورده فشار حداکثری دوران دونالد ترامپ خواند. خطیب‌زاده گفت این نوع فرافکنی‌ها از سوی دولت آمریکا که خود سابقه طولانی مداخله در کشورهای مختلف را دارد، بی اساس و در راستای فریب افکار عمومی این کشور است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله مجله نگاهی داریم به گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم اتباع ایرانی به اتهام نفوذ در انتخابات آمریکا.
به وبسایت FBI سر بزنید، داخل گوگل سرچ کنید جنایتکاران تحت تعقیب، عمدتاً 70% این افراد هکرهای ایرانی هستن.
به تهدید و آزار دوباره خانواده قربانیان آبان 98 در روزهای گذشته از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
اینجا مسئله فقط چند خانواده داغدار یا چند مراسم نیست، بلکه جنبشیه که در حال رشد.
و در این مجله سری خواهیم زد به دادگاه حمید نوری و آخرین شاهدی که در کشور آلبانی علیه حمید نوری شهادت داد.
قبل از قتلام توی این بند که بود حدود 198 نفر تا 200 نفر بودیم، بعد از قتلام حداقل من میتونم بگم که 120 نفر از اینا اضافه شد.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 27 آبان 6 تن و یک شرکت متعلق به افراد ایرانی الاصل را به اتهام اخلال در آخرین انتخابات ریاست جمهوری و تلاش برای ضربه زدن به اعتماد رای دهندگان به سیستم انتخاباتی آمریکا تحریم کرد. افزون بر آن علیه 2 تن از این افراد کیفرخواستی به عنوان متهم به دادگاه نیویورک ارائه و برای هر گونه اطلاعاتی درباره آنها جایزه 10 میلیون دلاری تعیین شده است. 6 فرد تحریم شده عبارتند از سید محمد حسین موسی کاظمی، سجاد کاشیان، مصطفی سرمدی، سید مهدی هاشمی طغرل‌جردی و حسین اکبری نوده و محمد باقر شیرینکار. رضا ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
مهره‌های بازی جمهوری اسلامی ایران برای اثرگذاری و نفوذ تخریبی در انتخابات آمریکا. این توصیفی است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک درباره افراد تحریم شده به کار برده است. بر اساس گزارش این دفتر آمریکا رخنه سایبری توسط عوامل تحت حمایت دولت‌ها از جمله مهره‌های ایرانی را شناسایی کرده است. همچنین کیفرخواستی علیه 2 تن از این افراد با عنوان متهم به دادگاه نیویورک ارائه شده است. اوفک میگوید شرکت یاد شده و 6 فرد تحریم شده در فاصله 4 ماه منتهی به کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اهداف خود را پیش بردند. بر اساس این گزارش افراد یاد شده به حساب‌های برخی از رسانه‌های آمریکایی و 11 وبسایت دولتی دسترسی پیدا کرده یا در تلاش برای نفوذ به آنها بودند، اما به هر حال می‌توانستند محتوای این حساب‌ها را دست کم در 1 ایالت ویرایش کنند. در واکنش سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام آمریکا در تحریم 6 ایرانی به اتهام تلاش برای مداخله در انتخابات سال گذشته ایالات متحده را ادامه سیاست فشار حداکثری دوران دونالد ترامپ خواند. سعید خطیب‌زاده این اقدام را فرافکنی دولت آمریکا برای فریب افکار عمومی این کشور دانست. شرکتی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده ایمن نت پاسارگاد معرفی شده، زیرا به گفته اوفک هدایت اقدامات نفوذی و مخرب آنلاین را بر عهده داشته است. 6 فرد تحریم شده محمد حسین موسی کاظمی، سجاد کاشیان، مصطفی سرمدی، مهدی هاشمی طغرل‌جردی، حسین اکبری نوده و محمد باقر شیرینکار معرفی شدند. اقدامات 2 تن از این افراد به نامهای محمد حسین موسی کاظمی 24 ساله و سجاد کاشیان 27 ساله وخیمتر از بقیه تشخیص داده شده است. ممکن است 15 تا 20 سال حبس در انتظار این 2 فرد باشد. محل زندگی آنها ایران است و اقدامات آنها از ایران هدایت می شد. از گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا چنین برمی آید که کیفرخواست ارائه شده علیه 2 متهم ممکن است وخیمتر نیز بشود، زیرا این وزارتخانه از همه افرادی که از فعالیت‌های این 2 آگاهی دارند درخواست کرده تا اطلاعات متقن و مهم ارائه کرده و 10 میلیون دلار پاداش بگیرند. دولت جو بایدن در 2 ماه کاری خود در گزارشی نوشته بود که ایران و روسیه در روند انتخابات سال گذشته آمریکا اخلال کردند. آن زمان علیرضا میریوسفی سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک در صفحه توییترش مدعی شد که برخلاف آمریکا ایران در انتخابات کشورهای دیگر مداخله نمی‌کند.
رضا ولیزاده گزارش میداد، اما معاون وزیر خزانه داری آمریکا هم درباره همین موضوع گفته که این وزارتخانه به مقابله با تلاش‌هایی که با هدف مخدوش کردن روند سلامت انتخابات آمریکا صورت می‌گیرد ادامه خواهد داد. در گفتگو با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری ساکن هلند، ابتدا از او درباره این هکرها و وابستگی آنها به حکومت ایران پرسیدم.
و این افراد از سوی دولت ایران حمایت می شدن و اسامی این افراد منتشر شده، از جمله FBI دو فرد رو، وضعیت دو فرد رو خیلی وخیم اعلام کرده و اونها رو در لیست افراد تحت تعقیب FBI قرار داده و این یه چیز مرسومی هست که معمولا در مورد دولت ایران اتفاق میفته. اگر شما به وبسایت FBI سر بزنید یا داخل گوگل سرچ کنید جنایتکاران تحت تعقیب، عمدتا یک لیستی برای شما میاد که عمدتا 70% اون لیست هکرهای ایرانی، البته هکرهای روسی، چینی، هندی داخلش هست، ولی عمدتا 70% این افراد هکرهای ایرانی هستند که معمولا اینها به شکل پیمانکار با دولت ایران همکاری میکنن و دولت ایران یک سری خونه های امن، در واقع نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه، یک سری خونه های امن داخل ایران درست کرده که این شرکت ها در اونجا مستقر هستن و افراد متخصص رو با وعده‌های مالی بسیار خوب تحت کنترل خودشون میگیرن و خدمت میگیرن و سعی میکنن که کارهای خرابکارانه انجام بدن. مثلا پیشتر چند سال پیش در مورد یک سدی داخل نیویورک که میخواستن دریچه سد رو باز کنن و یک در واقع شهر کوچیک کنار این سد رو زیر آب فرو ببرن که فکر میکنن بیش از 50,000 نفر جمعیت داشت، که دقیقا یک هفته پیش از این که موفق بشن این کار رو انجام بدن، زمانی که سد رو برای تعمیرات به اصطلاح در حال انجام تعمیر بودن، مطمئن میشن که در واقع این افراد در حال خرابکاری بودن و اسامی این افراد رو دوباره منتشر کردن و این یه چیز مرسومی هست که معمولا از سوی دولت ایران اتفاق میفته.
خب ما در ماه‌های گذشته بارها شاهد این بودیم که اسم هکرهای ایرانی چه در ارتباط با ایالات متحده چه در ارتباط با کشورهای دیگه از جمله اسرائیل مطرح شده. از چه تکنولوژی و توان علمی اینها استفاده می‌کنند؟ با وجود اینکه خب ما می‌دونیم وبسایت‌ها و داده‌های اطلاعاتی در کشورهای نظیر آمریکا هم بسیار پیشرفته است.
بخشی از این افراد خب افراد متخصص هستند، افرادی هستند که در واقع به حوزه امنیت علاقمند هستند، اما دولت ایران به دلیل سرمایه گذاری بسیار زیادی که روی این موضوع انجام داده، معمولا اقدام به ایجاد ارتباط و خرید این داده ها و یا ابزارها و یا اشکالات امنیتی که توسط هکرهای مثلا روسی، چینی شناسایی شده در بازارهای سیاه یا عموم این رو به نام دارک وب بشناسن، در دارک سرف میکنه و خب و چون مبلغ زیادی رو به صورت صرف این کار کرده، اینها میتونن از این اشکالات و ایرادات و دانشی که توسط هکرهای روس، چینی، برزیلی و از سر جای دنیا وجود داره، اینها رو در واقع در خدمت خودشون بگیرن و دانش افرادی که برای نهادهای امنیتی ایران کار میکنن رو افزایش بدن. بنابراین میشه گفت که تقریبا به دانش رو دسترسی دارم.
گفتگویی بود با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری، درباره گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تحریم 6 ایرانی و 1 شرکت ایرانی به اتهام اخلال در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
گزارش ها از ایران هاکی است که تهدیدها و فشارهای امنیتی بر خانواده های کشته شدگان اعتراضات آبان 98 برای لغو مراسم یادبود جانباختگان و وادار کردن بازماندگان به سکوت همچنان ادامه دارد. مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال مدنی مقیم آمریکا، روز گذشته در توییتی از حمله 50 مأمور به مراسم دومین سالگرد مادران آبان خبر داد. در گفتگو با محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، ابتدا از او پرسیدم چرا حاکمیت با وجود اینکه می‌داند این نوع برخوردها منجر به افزایش خشم عمومی می‌شود، همچنان دست به تهدید و آزار خانواده قربانیان می‌زند.
فکر میکنم که این در واقع ترس و وحشت حاکمیت از جنبش دادخواهی رو نشون میده. اینجا مسئله فقط چند خانواده داغدار یا چند مراسم نیست، بلکه جنبشیه که در حال رشد و توسط حکومت یک تهدید جدی تلقی میشه. این که میگن در واقع سعی میکنن هم حقایق آبان رو تحریف کنند، هم هنوز بعد از 2 سال باز میان توی میدان سعی میکنن که مسئولیت رهبر رو کمتر جلوه بدن. این در واقع وحشتشون هست، چون که کاری که خانواده های داغدار جانباختگان آبان انجام دادن در واقع شکستن اون دیوار ترسی است که حاکمیت محتاج بهش برای نگه داشتن قدرت، چون که حمایت مردمی که نداره و از اونجایی که حکومت در واقع مسئولان هم بی‌کفایتی خودشون رو نشون دادن، فساد گسترده و سرکوب گسترده، اینا میدونن که اگر این ترس نباشه احتمال اینکه کل حاکمیت از بین بره در زیاده. و من فکر میکنم که دلیل اصلی این اکشن عملی هم که این روزها نشون میدن در رابطه با خانواده های داغدار یا فعالان مدنی که میخوان ابراز همبستگی کنن، با وجود اینکه هزینه داره، یعنی هزینه سیاسی داره، خشم مردم بیشتر میکنه، ولی عدم سرکوب این جنبش دادخواهی میتونه هزینه های خیلی سنگینتری برای حاکمیت داشته باشه.
پس از آبان 98 ما شاهد شکل‌گیری جنبش‌ها و حرکت‌های موفقی چون مادران دادخواه و همچنین دادگاه بین‌المللی آبان بودیم که در روزهای گذشته برگزار شد. آیا فکر می‌کنید این گونه حرکت‌ها و جنبش‌ها می‌تونه تلاشی باشه برای اینکه صدای قربانیان آبان 98 به گوش جهانیان برسه و این حرکت‌ها فراموش نشه و ادامه پیدا کنه؟
بدون شک، همونطور که در واقع این دادخواهی آبان هم با الهام از اون جنبش دادخواهی بود که از دهه 60 شروع شد، بعدها به ایران تریبونال انجامید و در حال حاضر یکی از متهمان در یک دادگاه سوئدی داره در واقع توسط سیستم قضایی سوئد داره محاکمه میشه و این خب الهام بخش بود برای خیلی ها. و از طرف دیگه من فکر میکنم که اون شهامتی که ما دیدیم در روزهای اول پس از سرکوب خونین آبان، این در واقع جرأت مردم رو بیشتر کرده. یعنی با وجود تمام تهدیدهایی که متوجه این خانواده ها بود، تهدیدهای خیلی جدی که در دادگاه آبان هم در موردشون شنیدیم، باز هم تسلیم نشدن، باز هم سکوت نکردن. و من فکر میکنم که این میتونه به همه مردم، یعنی هر کسی که حقش نقض شده، این در واقع جرأت و شهامت رو بده که فقط این سوال رو مطرح کنن که گناه ما چیست؟ اعتراض که حق مردمه، چرا شلیک میکنید؟ چرا دستگیر میکنید؟ و من فکر میکنم که این خب تبعات خیلی مثبتی برای جامعه ایران و منفی برای حاکمیت خواهد داشت.
اما در همین ارتباط بشنویم صدای مادر امیر حسین زارزاده رو که درباره تهدیدهای حکومت برامون میگه.
امروز که سر مزار امید رضایی بودیم نزدیک 50 نفر مأمور بود. من قشن واسدم جلوشون، واسدم وسط، عکس امیر حسین گرفتم، گفتم نگاه کن برای تماشا اومدید؟ شرمنده اید؟ نمیتونید صورت ما مادران نگاه کنید؟ بچه‌ام رو کشتید، شرمنده اید؟ منتظر اون روزم که شما شرمنده ما باشید، ما مادران بشینیم تماشا کنیم. همشون نگاه میکردن، هیچی نمیگفتن. تا من اومدم بیرون ماشین سواشم بیام خونه، دنبال ما تا نصف راه اومدن. که من الان از همه مادرها و خانواده آبان تعهد میگیرن که فلان شلوغ نکنید، بنر نزنید، نمیدونم اصلا صداتون در نیاد، ولی من این کار رو نمی کنم. من بنر بزرگ میزنم جلو تالاره. هیچ کیم جرات نداره بیاد به من بگه که مامان امیر حسین یه امضا بده که برو تو مراسم پسرتو بگیر، شلوغم نکن. نه من امضا میدم، اون بنلی که میخوام بزنم همه رو می نویسم قاتل بچه های ما خامنه ایه، قشن بغله از بچه ها میزنم. هیچ کیم جرات نداره بیاد به من بگه که مادر امیر حسین چرا این کارو کردی. بالاخره باید معلوم بشه که کی بچه های ما رو زده، باید معلوم بشه.
اما علاوه بر این موضوع در روزهای اخیر موارد دیگری از افزایش فشار حکومت بر خانواده‌های قربانیان آبان 98 برای جلوگیری از برگزاری مراسم وجود داشته. خانم نرگس محمدی بازداشت شد در مراسم یاد بوده ابراهیم کتابدار. در همین زمینه همکارم بیتا بختیاری با ماست با نگاهی به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به موضوع آبان 98 و فشارهای حاکمیت بر خانواده قربانیان. بیتا
پروانه، همونطور که گفتی در کنار فشارهایی که حاکمیت بر خانواده ها میاره، بازداشت‌هایی که صورت گرفته، نکته‌ای که خیلی در شبکه‌های اجتماعی مورد استقبال قرار گرفته همزمانی اعتراضات مردم و کشاورزان اصفهان هست به خاطر حقابه، دریافت نشدن حقابه با سالروز اعتراضات آبان 98. مردم، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واقع مطالبات کشاورزان اصفهانی و پیوستن شماری از شهروندان اصفهان به اونها رو در راستای همون مطالبات مردم در آبان 98 ارزیابی کردن و نوشتن آبان هنوز ادامه داره و این نتیجه در واقع ریخته شدن خون جوانانی است که در سال 98 کشته شدند. کاربری نوشته خطاب اونهایی که میخوان آبان رو توصیف کنن، میگن آبان مثل محرم شده بود، میگه چرا میخواید همه چیز رو اسلامیزه کنید برای اینکه عمق فاجعه رو نشون بدید؟ آبان خودش واضح و گویا بود، ما لمسش کردیم که چه ظلمی بر مردم رفت و در اون حادثه بودیم، خودمون عزیزانمون رو از دست دادیم، دیگه لازم نیست که از محرم برای ما مثال زده بشه. کاربر دیگری به نام کابوس هم نوشته آبان جوانه میزنه، درست خیلی از ماها رو کشتید و خیلی ها رو ساکت کردید، ولی باعث شدید که ما از قبل متحدتر بشیم، قویتر بشیم و کنار هم جمع بشیم. صدای آبان 98 خاموش نشدنیه و به اعتراضات کشاورزان اصفهانی و پیوستن شماری از مردم به اونها اشاره کرده. سیروس هم خبری رو که روزنامه شرق منتشر کرده مبنی بر این که چه تعداد از خودروها، ادعایی رو که در واقع منتشر کرده که چه تعدادی از خودروها بهشون آسیب وارد شد از سوی معترضان آبان 98، نوشته ما هنوز آمار جانهای بیجان شده عزیزانمون رو نمیدونیم دقیقاً و هیچ اهمیتی نداره که این تعداد خودرو آسیب دیدن. نگین هم اشاره کرده به مستنداتی که ساخته تلویزیون جمهوری اسلامی و پخش کرده که معترضان دست خالی رو آشوبگر نامیده و خطاب به نیروهای امنیتی نوشته آشوبگر شماها هستید که با تکتیر انداز و کلاشینکوف از روی پشت بام‌ها و پایگاه‌های بسیج مستقیم به قلب و مغز جوانهای شلیک کردید که هیچ سلاحی در دست نداشتن و اونها رو قاتل نامیده. باز همونطور که اشاره کردم در واقع همزمانی اعتراضات کشاورزان اصفهانی با روزهای اعتراضات آبان 98 خیلی مورد توجه قرار گرفته. از جمله محمد نوشته نقطه مثبت تظاهرات امروز اصفهان همراه شدن مردم با کشاورزا بود، چیزی که قبلا به این وسعت اتفاق نمی افتاد و معتقد هستش که این نشون میده که مردم ایران مسئولیت اجتماعی رو دارن بیشتر میپذیرن و اضافه کرده که این شاید نتیجه خونهای آبانه 98 باشه. کاربر دیگری هم نوشته ما هر یک روز که دیرتر با هم متحد بشیم فقط تعداد کشته هامون بیشتر میشه، خسارت به کشورمون بیشتر میشه و بیایید و یک بار برای همیشه به هم بپیوندیم، متحد بشیم و حقمون رو از حاکمانی که ما رو از ابتدایی ترین آزادی ها محروم کردن بگیریم. کاربر دیگری هم با استفاده از هشتگ آبان ادامه دارد به تجمع امروز اصفهان اشاره کرده و نوشته اول تجمع یکی از چاپلوسان قصد آوردن نام خامنه‌ای و عرض ارادت و اینکه تجمع سیاسی نیست رو داشت که با هو کشیدن مردم ساکت شد. این یعنی اینکه همه ما با هم متحد هستیم و منشأ دردمون هم جمهوری اسلامی است.
ممنونم از تو بیتا. بیتا بختیاری نگاهی داشت به فشارهای حاکمیت جمهوری اسلامی بر خانواده قربانیان آبان 98 در روزهای گذشته. اما آخرین دادگاه حمید نوری روز گذشته در کشور آلبانی برگزار شد. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت در اعدامهای دست جمعی سال 67 نقش داشته. حسن اشرفیان عضو سازمان مجاهدین در این دادگاه به عنوان شاهد بوده که بخشی از صحبت‌های رو می‌شنویم با هم.
من حسن اشرفیان هستم که به عنوان 70 نفر شاهد دادگاه قتل عام سال 67 امروز در دادگاه دوره شرکت کردم و مواردی رو صحنه‌ای که دیده بودم در زندان گوهردشت کرج و متنگ از جمله مواردی که متنگ کردم این یکیش این بود که من روز 8 مرداد از پنجره اون اتاق تلویزیون بندمون به بیرون که نگاه کردم دیدم که داوود لشکری با لباس فرم زندان و مسلح همراه با 5 6 تا از با شخصی که مربوط به انصار خود رژیم بودن همراه با دو تا زندانی افغانی با لباس زندان در حال حمل دو تا فرقون که پر از تناب زخیم بودن به سمت سولایی که جا زندانیان کرمانشاهی و زندانیان مشهدی رو که به زندان گوهردشت کرج تبعید کرده بودن در اون سوله روز 8 مرداد اعدام کردن. مورد دیگری رو که من در این دادگاه مطرح کردم موردی بود که من 12 مرداد شب 12 موتا بوده هوای ساعت 8:00 تا 9:00 بود که از همون محیط پنجره نگاه کردم به بیرون که در اون زمان دو تا کامیون دیدم که یکی از این کامیون ها که نزدیکتر بود به سمت ما در نگاه کردم کیسه‌ای بود، سطحش روشن بود و مشخص بود که جنازه در درون اینا هست که این کامیون پر از این جنازه ها بود که این کامیون که یک پاسدار بالا روی جنازه ها بود که در حال کشیدن روکش کامیون بود. بعد از این کامیون روکش کشید از سمت جنوب رفت و از دید ما دیگه خارج شد. مورد دیگری که خیلی برای خودم هم تکان دهنده بود و پرسیدن موردی بود که یکی از دوستان همزنجیره ما به نام داریوش کهی نژاد که این داریوش کهی نژاد از زرتشتی بود، علیگز بود، هوادار سازمان مجاهدین خلق بود و حکمش هم تمام شده بود ولی به دلیلی که من ازش مصاحبه می‌خواستم و محکوم بکنه سازمان مجاهدین ولی به هیچ وجه نپذیرید و تا آخر لحظه عاشق سازمان بود و از نمازش دفاع میکرد و به همین دلیل اونم جز کسایی بود که در جمع 70 نفره زندانیان ملی کش بود که اعدام شد. این از اضافه بکنم که از مجموعی که ما قبل از قتل عام توی این بند که بود بودن سر 98 نفر تا 200 نفر بودیم که از این مجموعی 200 نفر بعد از قتل عام حداقل من میتونم بگم که سر 20 نفر از اینا اعدام شد. بعد با همین بند 3 ما در یه سلول بودیم که سلول شما 12 بود، از جمع 12 تا 14 نفری که ما در این سلول بودیم بعد از این قتل عام فقط من و یک نفر دیگه زنده موندیم.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو هم از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. اما این مجله نیمروز رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم. روز خوش.